أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه ولادت با سعادت حضرت ثامن الحجج ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هستی. با اون حضرت خورشید هدایتی است که مزجع شریفشون در ایران هست و باعث برکاتی برای کشور ماست. ولادت اون حضرت رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. امیدوار هستم ان شاء الله همه ما بتوانیم نسبت به مسجع شریف اون حضرت که در ایران ما هست انجام وظیفه کنیم و اعمال ما مطابق رضای اون حضرت باشد. من دو تا روایت از اون حضرت انتخاب کردم که به مناسبت عید ولادتشون این دو کلام از کلمات دو دراربارشون هدیه‌ای باشد برای امروز ما. کلام اول از فرمایشاتی است که میگن مشهور هست که از کلمات مشهور اون حضرت است که در زمان حیاتشون این مطلب رو فرمودن و مشهور بود از اون حضرت که این کلام رو به دوستانشون توصیه کردن. این رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب عیون اخبار الرضا نقل میکند. مرحوم صدوق این کتاب رو برای کتابخانه صاحب ابن عباد نوشت. صاحبی فرد عالم جلیل القدری بوده که در دستگاه دولتی دیالمه بوده، وزیر بوده و معروف هست که اصفهان تشیع به برکت ایشون رفت. در اصفهان تشیع رو ایشون رایج کرد در اصفهان و الا همه سنی بودن. قبرش هم الان در اصفهان محله تقچی هست. مرحوم حاجی کلباسی رضوان الله تعالی علیه جد مادری ماست، یکی از بزرگان علما در اصفهان. ایشون وقتی میرفته برای زیارت قبر صاحب نزدیکای محله، جایی که نزدیک بوده به قبرشون میرسیده، پای برهنه میشده و با پای برهنه یه مسیری رو طی میکرده برای احترام قبر صاحب. خیلی جلیل القدر دیگه. همین در شأن و بس که مرحوم شیخ صدوق این کتاب با این عظمت رو در ابتدایش میگه. من دو تا قصیده از صاحب ابن عباد دیدم که در شأن امام هشتم قصیده رو گفته بود. من فهمیدم که ایشون علاقمند به امام هشتم هست. این کتاب کتابخانه معظمی در اصفهان داره. من دیدم بهترین چیز این است که این کتاب رو بنویسم و هدیه کنم برای کتابخانه ایشون. در جمع میکند اخبار امام رضا رو، برای خاطر که ایشون اون قصیده رو درباره امام رضا گفته و علاقه ایشون رو به امام رضا فهمیده. در اون کتاب، در عرض کنم که جلد دوم در باب 44 روایت چهارم از باب 44 که فی ذکر اخلاق رضا الکریمه در باره اخلاق حضرت و اوصاف عبادتشون باب 44 حدیث چهارم میگه از امام فرمودن مشهور است از کلماتشون که از سقائر من الذنوب طرق الالکبائر، گناهان صغیره اینا راه رو باز میکنن برای گناهان کبیر، اینا طریقا راه میکنن، راه هایی هستن که انسان رو به کبائر میرسانن. از سقائر من الذنوب طرق الالکبائر و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر، اگر کسی از خدا نمی ترسد در گناهان کوچک، در گناهان قلیل اهمیت، لم یخفه فی الکثیر، در گناهان بزرگ هم خوفی ندارد. یعنی ارتکاب گناهان صغیر باعث می شد که انسان راه پیدا کند به گناهان کبیره، چون ابهت گناه شکسته میشه. اول آدم میگه خب این گناه صغیره چیزی نیست، بی اهمیت تلقی میکنه. وقتی یکی دو تا سه تا گناه صغیره بی اهمیت جلوه میکنه پیش او، انجام میده، کم کم این اهمیت گناه و بزرگی گناه و اون عرض کنم که شدتی که گناه دارد سست میشه، ضعیف میشه، شکسته میشه، جرأت انسان بالا میره، وقت مرتکب گناهان کبیره میشه. پس تا اونجایی که ممکنه انسان باید ابتدا از سقائر بپرهیزد تا جرأت بر اتیان کبائر پیدا نکند. ولو لم یخوف الله الناس به جنت و نار لکان الواجب ان یطیعوه ولا یعصوه. فرمود اگر خداوند بهشت و جهنم رو از خلق نکرده بود، مردم رو ترغیب به ثواب بالا و عظیم و نعمتهای بزرگ بهشت نکرده بود، جهنم هم خلق نکرده بود و تهدید و تخویف برای عذاب آتش نکرده بود، لولم یخوف الله الناس، اگر خدا مردم رو از جهنم نترسنده بود، به پاداش ها و ثواب ها و نعمت های بهش ترغیب نکرده بود، لکان الواجب ان یطیعوه، لازم بود بازم اطاعتش بکنند، ولو یعصوه، معصیتش نکنند، ولو بهش و جهنمی هم نبود. چرا؟ لتفضلهی علیهم و احسانهی الیهم و ما بدعهم به من انعامه الذی مستحقو، برای اون همه نعمتها و تفضل و احسانی که خدا به انسانها کرده ابتداءً بدون اینکه مستحق باشن، طلبکار باشن. خداوند انسان رو خلق کرد، این بچه به دنیا اومد طلبکار بود، از خدا میخواست حقی بگردنه، حقی به خدا داشت که من رو خلقم بکن، من رو بیار این همه نعمت به من بده. فرمود لتفضله علیهم، تفضلی که خداوند بینها کرده، احسانه علیهم و ما بدأهم به، ابتدا کرده قبل از هر چیز او ابتدا کرده، من انعامهی نعمت دادن، الذی مستحقوه، چیزی بهشون داده است که هیچ استحقاق یا طلبکاری نمیتونستن بکنن، طلبی نداشتن، حقی نداشتن. با اینکه حقی نداشتن، زی حق نبودن، خدا ابتداعاً بدأهم به، ابتدا کرده، خلق کرده، نعمت وجود داده، نعمت عرض کنم که صحت، سلامتی، این همه اعضا، جواره انسان، نعمتهای داخلی با خارجی، باطنی، ظاهری. انسان غرق در نعم الهی است بدون اینکه هیچ طلبی از خدا داشته باشه. پس کسی که اینجور عمل کرده، ابتداعا این همه احسان و انعام و تفضل کرده، اگر بهشتی هم نداشت، جهنمی هم نداشت، سزاوار بود که بندگان اطاعتش کنن و معصیتش نکنن. دیگه چه برسد به این که این همه نعمتهای بهشت رو خلق کرده برای نیکوکاران، این همه عذاب سخت رو تهدید و تخفیف کرده برای معصیتکاران. دیگه با این وصف بیشتر باید انسان در اطاعت خدا و ترک عصیان خدا کوشا باشد. این یک روایت، روایت اخلاقی. یه روایت هم باز برای وظائف خود ما، عن رضا علیه السلام قال رحم الله عبدا احیا امرنا. امام فرمودن خدا رحمت کند کسی را که احیا کند امر ما را. قلت و اون ابو سلط حربی راویست میگه من عرض کردم خدمت امام کیف یحیی امرکم، این که طلب رحمت میکنید، رحم الله عبدا احیا امرنا، احیا امر شما به چیه؟ چه کار اگر بکند احیا کرده امر شما را و مشمول این طلب رحمت شما میشه؟ قلت و کیف یحیی امرکم، قال امام فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس. احیا امر ما به این است که این بیاد علوم ما رو، احادیث ما، معارفی که ما برای مردم گفتیم، اینا رو یاد بگیره، فرا بگیره و یعلمها الناس، بره به دیگران تعلیم بده. این کسی است که احیا کرده امر ما رو. یتعلم علومنا و یعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. مردم اگر زیبایی های کلام ما و خوبی های کلام ما، حکمت ها و معارف خوبی که در کلمات ما هست اگر بفهمند، لتبعونا، متابعت میکنن. یعنی بهترین راه برای نشر علوم اهل بیت همین است، این علوم رو برسانه. همینقدر که رساندیم، مردم متابعت میکنن و عرض کنم که اعتقاد پیدا میکنن. فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا. امیدوارم همه ما جزء این کسانی باشیم که در حوزه آمدیم، علوم اهل بیت رو فرا میگیریم و احکام دین، علومشون اهم است، از اعتقادیات، تفسیر کلام، همین احکام الهی که از اینها رسیده است به ما، اینا رو فرا بگیریم و بعد تعلیم کنیم به دیگران، انشاءالله مشمول رحمت اون، طلب رحمتی که حضرت کرده ما باشیم. این دو حدیث از فرمایشات امام هشتم به مناسبت ولادتشون که انشاءالله عیدی باشد برای همه. در مسئله هشت که دیروز بحث شد، امام به طور کلی فرمودن که هر دعوایی که ایجاد شبهه بکنند، هر دعوایی که یصلح ان یکون شبهه به نظر الالمدعی، نسبت به مدعی این دعوا میتوند ایجاد شبهه بکنه، حد رو ساقط میکند. این رو به طور کلی امام فرمود. ما دیروز عرض کردیم که در ادعای اکراه اگر بکند دلیل روشنی دارد، همون صحیحه ابی عبیده که خونده. اما به طور کلی ما بخوام بگیم هر ادعایی که موجب شبهه میشه، دو دلیل گفتیم میشه براش بیاریم. یکی همون حدیث رو، همون حدیث صحیحه ابی عبیده، منتها با القاء خصوصیت، که از دعوای اکراه بگیم خصوصیتی نداره و بگیم مراد هر چیزی است که موجب شبهه باشد. و یکی هم تمسک کنیم به همون حدیث ادرع الحدود به شبهه. امام در ذیل یه مثال میزند، یکی از مصادیق شبهه رو مطرح میکنه، فرمود و یسقطو، یعنی حد ساقط میشه، به دعوى زوجیه. اگر کسی ادعا کند یه زن و مردی رو گرفتن، دستگیر کردن، میگن ناظرا کردن، ادعا میکند که این زن من، زوجه من، ادعای زوجیت میکند، به همین صرف ادعای زوجیت شبهه ایجاد میشند. کسی که میگه این زن زن من است، میشه حدش زد، اون شبهه است. شاید راست میگه، ما نمیدونیم، علم نداریم، اما علم به کذبم نداریم، علم نداریم که دروغ میگه، احتمال میدیم راست بگیم. کسی که احتمال میدیم در دعوای خودش که میگه این زن زوجه من است راست میگه، نمیشه حد زد. ترجمه فرمودیم همین خود شبهه است. امام فرمود و یسقط بدع و زوجیه مالم یعلم کذبه، مادامی که کذبش رو نداریم، علم به کذب نداریم، احتمال میدیم راست میگه. ولا یکلف الیمین ولا البینه، تکلیف هم نمیشه کرد که برو بینه بیار، قسم بخور، عقدنامه بیار، لازم نیست. به صرف ادعا پذیرفته میشه. عرض کنم که و همینقدر احتمال این که راست میگن میدیم. دلیل این مطلب، مرحوم محقق در شرایع این تعبیر امام را دارد، منتها امام اول به طور کلی کل ما یصلح للشبهه فرمود و بعد ادعای زوجیت رو تصریح کرد. مرحوم محقق عکس این میکنه، فرمود و یسقط الحد به ادعای زوجیت. اگر مرد ادعا کرد زوجیت زنی را، حد ساقط میشه. ولا یکلف المدعی بینتن ولا یمینا، بشم تکلیف نمیکنن بینه بیار، لازم نیست اثبات بکنه، نمیخوام زوجیت رو اثبات کنی. درست ادعا میکند زن منه، اگر بخوام بگیم اثبات کن زوجیت را، اینجا باید بیانه بیارد، عرض کنم که قسم، اگر این اون طرف قسم بخورد مثلا، بالاخره با موازین قضا باید اثبات کنی. اما بحث اثبات زوجیت نیست، بحث احتمال، احتمال میدیم راست میگه، همین کافی است. همینقدر که احتمال میدیم این زنش باشد، آثار زوجیت هم هیچ حکمی از آثار زوجیت ما بار نمی کنیم. ترجمه فرمودیم چون ثابت نشده، ادعاست، باید ثابت بشه. اما این تأثیر رو این ادعا دارد، اثرش این است که حد ثابت میشه، چون شبهه ایجاد میکند و حدود تود رأ به شبه ها. لذا مرحوم محقق هم میگه لا یکلف المدعی بینتن ولا یمینا. این مثال برای ادعای زوجیت. بعد میفرماد و کذا به دعوا ما یصلح شبهه. به طور کلی امام اول کلی رو فرمود، بعد مثال زوجیت رو، چون عکس، اول یسقط الحد به ادعای زوجیت و بعد کذا به دعوا ما یصلح شبهه به نظر هلال مدعی. هر دعوایی که موجب شبهه میشه برای مدعی، این دعوا حد رو ساقط میکنه. این فرمایش محقق. مرحوم صاحب جواهر در ذیل کلام یه مثال دیگه هم بهش اضافه میکنه، میگه حتی دعوا شراء العمل. حالا یه وقت ادعای اکراه بود، دیرو مثال زدیم، یه وقت ادعای زوجیت هست که امرو میگیم. مرحوم صاحب جواهر فرماد حتی ادعا کند شراء عمل، میگه این عمل منه، خریدمش، این رو من از مالکش خریدم. خب مثلا میدونن این عمل شهرت داره یا شناخته شده است، عمل زید است، کنیز او بوده، جاره او بوده، الان به این پیش این مرد میبینن، این باش وعد کرده، میگن این که جاری فلانی بود، پیش تو چه میکند؟ میگه خریدم. همین که میگه خریدم کافیست. حتی عرض کنم که دعوا شراء العمه من مالکها. دنبالش مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجده فی، در مسئله مخالفی نیست. هر چیزی که، هر دعوایی که ایجاد شبهه میکند حد رو ساقط میکند. بل عن بعضهم الاجماع علیه، ادعای اجماع شد. مرحوم صاحب جواهر بعد استدلال میکنه، تمسک میکند برای چی؟ خوب عنایت بفرمایید. تمسک میکنه برای این که حق با ادعای زوجیت ساقط میشه. اگر کسی گفت این زن زن منه، حد ساقط میشه. بلکه هر دعوایی بکند حد ساقط میشه. تمسک میکند به همون صحیحه‌ای که دیروز ما خوندیم، صحیحه ابی عبیده قزنبی، با اینکه اون روایت موردش چی بود؟ در مورد اکراه وارد شده بود. زنی رو با مردی آوردن امیرالمؤمنین، اون زن گفت فقط استکرهنی و الله یا امیرالمؤمنین، با اکراه به من زنا کرده. فدرع عنها الحق. این روایت که در خصوص دعوای اکراه وارد شده، مرحوم صاحب جواهر به این صحیحه تمسک میکند برای اینکه ادعای هر شبهه‌ای، هر چیز، هر مدعایی که ایجاد شبهه بکند حد رو ساقط میکند. خب چه جور برای این ادعای کلی به این حدیث تمسک میکنه؟ در ذیلش میفرماد، عرض کنم که بعد العلم، عبارت صاحب جواهره، بعد العلم به عدم ارادت خصوص دعوال اکراه من، ولو روایت درباره اکراهه. اما ایشون فرمود ما علم داریم، بعد العلم علم پیدا میکنیم به عدم ارادت خصوص دعوال اکراه. چه خصوصیت اکراه دارن؟ ما میدانیم که اکراه خصوصیتی نداره، تعبدی رو اکراه نیست که دعوای اکراه موجب سقوط حد بشند. وقتی میدانیم خصوصیتی ندارد، الغا خصوصیت میکنه. از لفظ اکراه که در روایت اومده الغا خصوصیت میشه. و به طور کلی میگیم هر دعوایی که ایجاد شبهه میکند مسقط حد است. میخواد دعوای زوجیت باشه، میخواد دعوای عرض کنم که شراع اعمه باشه یا همون دعوای اکراه باشه. پس اینم تأییدی که مرحوم صاحب جواهر آورده، اون عرضی که دیروز کردیم القاء خصوصیت از روایت، ایشون هم همین کار رو میکند با این ادعا که فرماد بعد العلم به عدم ارادت خصوص دعو الاکرام. مرحوم شهید در مسالک بعد از فرمایش مرحوم محقق اون استدلال میکند به حدیث در صاحب جواهر برای کلی کلامی که مرحوم محقق گفت به این حدیث تمسک میکنه و میگه ازش القاء خصوصیت رو. مرحوم شهید در مسالک برای این برای حرف مرحوم محقق که میگه هر چیزی که موجب شبهه هست حد رو ساقط میکند تمسک میکند به حدیث در ترجمه فرمود. فرمود انما یسقط الحد عن کسی که ادعای زوجیت میکنه که در کلام مرحوم محققه، انما یسقط الحد عن به مجرد دعوا و ان لم یثبت زوجیه، ولو زوجیه ثابت نمیشد. این ادعاست، میگه زن منه. اگر ما بخوایم آثار زوجیت بار بکنیم باید تو محکمه ثابت بشد که این زنشه، قرینه بیارد، بیانه بیارد، دلیل اقامه کند، اون وقت ثابت میشه. و این لم یثبت زوجیت، اما همین این اثر رو دارد که حد رو ثابت میکنه این دعوا. انما یسقط الحد عن به مجرد دعوا و ان لم یثبت زوجیه. چرا؟ به چه دلیل میگیم حد ثابت میشه؟ لان دعواه شبهتون فی الحل. این ادعا که میگه زن منه، زوجه منه، ایجاد شبهه میکنن، چون احتمال میدیم راست بگه. اگر راست میگه این وقت حلال بوده، وقتی حلال حد ندارد، ایجاد شبهه میکند. ولی حد دو یدرع و به شبهه. عرض کنم که و مثله، باز مرحوم شهید میگه و مثله ما لود دعا شراع العمه. این مثال هم باز اضافه میکنم، مثل ادعای زوجیت هست ادعای شراع العمه. پس نتیجه میگیریم که این کلیت به قوت خودش باقی است. هرچی ادعاء هر چیزی که ایجاد شبهه میکنه حد رو ساقط میکند. مثالش میخواد عرض کنم که ادعای اکراه باشد، ادعای زوجیت باشد، ادعای شراع عمه باشد، دلیلش هم یکی صحیحه ابی عبیده است که دیروز خوندیم با القاء خصوصیت ازش، و یکی هم تدرع الحدود به شبهات. اینم دلیل مسئله. مثال ما گفتیم یکی این است که میگه ادعای زوجیت، ادعای اکراه، ادعای شراع عمه. مرحوم های گلپایگانی در تقریراتشون اومده ایشون چند تا چیز دیگه هم اضافه میکنه، میگه اختصاص به اینام نداره، حتی ادعای جهل بکنه، میگه من نمیدونستم، اونتاش باید مناسب باشه به حال او که پذیرفته بشد ازش این ادعا، که میگه من جاهل به حکم بودم، نشنیده بودم که زنا حرام است، نشنیده بودم که با زن شوهردار نمیشه عقد کرد. حالا اینا خیلی مثال روشنشه. مثلا همون مثالی که قبلا میزدیم با رضایت، فکر میکرد با رضایت طرفین حلال میشه، دیگه عقل نخونده، دیگه من نمیدونستم، فکر کردم با رضایت کافیست. ترجمه فرمود پس اگر ادعا کرد جهل به حکم، اگر ادعا کرد جهل به موضوع را، گفت این اشتباه، من اشتباه کردم، خیال کردم زن خودم. ترجمه فرمود اینا رو برام آقای گلپایگان اینا رو اضافه میکنن بر حرفشون. و علل جمله فدرع الحد بشبهه امر جار فی کل مورد کانت هناک شبهه. هر جا شبهه باشد حدیث رفع، حدیث در میاد. ولم هر جا و کانت هناکه شبهه ولم یمکن اثبات الزنا به نحو القطع. نمیشه اثبات کرد زنا، دلیلی بر اثبات نداریم، اما هم ادعاست، با ادعا کافیست. فیکفی احتمال و زوجیه، همقدر که میگه زوجه من است، احتمال میدیم راست بگه کافیست. فیکفی احتمال الزوجیه عند ادعائها او احتمال الجهل بالحکم او جهل بالموضوع او الاشتباه فی المصداق کما یکفی ادعاء شراء الامم مالکها. همه این اقسام ادعاها رو ایشون هم اضافه میکنن. بنابراین مسئله روشن و استدلالش هم همون حدیث صحیحه ابی عبیده و یکی هم حدیث در الحل. مسئله نهم، این یه مسئله باز مهمی است که شروع میشه. فرماد یتحقق الاحسان الذی یجب مع الرجم به استجماع امور. مسئله نه، وارد میشن در زنای محسنه که حدش رجمه. تا حالا میگفتیم این زنا، تعریف زنا رو گفتن چیست، به چی محقق میشه و شرایطش چیست. چهار تا شرط داشت: بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد و علم به حرمت داشته باشد. اون زنا که کیفیت عرض کنم که تحققش رو گفتیم، با این شرایط اگر جمع شد حد جلب دارد، تازیانه میخوره، صد ضرب شرط. اگر یه شرط دیگه به این شرایط اضافه بشه، اون وقت رجم میاد. اون شرط، شرط احسان که بشه زنای محسنه، مرد محسن باشد یا محسن، زن محسنه باشد یا محسنه. اگر احسان این شرط محقق شد، رجمه. یتحقق الاحسان الذی یجب معه الرجم به استجماع امور. عرض کنم که احسان یعنی چه؟ معنای احسان، احسان در لغت به معنای منع، الاحسان المنع، در اقرب الموارد داره، در المنجد هم داره، به معنای تزویج هم آمده. گفته میشد که احسنت المرأة یعنی تزوجت، احسن الرجل یعنی تزوجت. این دو معنا، به معنای من، به معنای تزویج، به همین دو معنا در قرآن استعمال شده. در قرآن آمده است که عرض کنم که لتحسنکم من بعثکم، فرمود علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم. حضرت داوود رو خدا می فرمود علمناه، تعلیم بهش دادیم، صنعت لبوس، ساختن زره، زره سازی رو بهش تعلیم کردیم که زره بسازد. برای چی؟ لتحسنکم من بعثکم، برای اینکه شما رو منع کنه از بعث، از ضربات شمشیر و نیزه و تیر و اینا که میاد طرف شما، مانع بشه، نگذاره به بدن شما برسه. لتحسنکم، مانع بشه شما رو از بعث، از اون شدت عرض کنم که ضربات آهن و تیر و نیزه و امثال اینها شما رو حفظ بکنن، مانع از رسیدن اونا به شما بشه. پس لتحسنکم از کنم که به معنای همون من، به معنای تزویجم در قرآن اومده. این آیه لتحسنکم من بعثکم سوره انبیاء آیه 80 به معنای تزویج در قرآن اومده. والمحسنات من النساء، آیه که دلالت بر زنهایی که ازدواج باشون محرمه، حرمت علیکم امهاتکم چه چه تا آخر آیه یه سری زنهایی که ازدواج باشون حرام است و مطرح میکنه. بعد آیه بعد فرمود و المحصنات من النساء، یه دست زنهایی که ازدواج باشون حرامه زنهای محصنات هستن، یعنی مزوجات، اونایی که شوهر دارن. زنهای شوهردار نمیشه باشون ازدواج کرد، حرام است ازدواج باشون. پس والمحصنات یعنی متزوجات، منکوهات، اون زنهایی که شوهر کردن، تزویج کردن. پس اینم به معنای تزویج هم در قرآن اومده، سوره نساء آیه 24. در قرآن به معانی متعدد دیگر باز آمده. مرحوم شهید در مسالک ذکر میکنه، مرحوم راغب اصفهانی در مفردات معانی که در قرآن به اون معانی این کلمه احسان استعمال شده ذکر میکند. یکیش به معنای عفته، عفیف بودن. والذین یرمون المحسنات، اون کسانی که نسبت زنا میدن به محسنات، یعنی به زنهای عفیفه، زنهایی که اجتناب از زنا داره نسبت زنا بهش بدن. والذین یرمون المحسنات، اینجا به معنای عفیفات، زنهای دارای عفت. حالا معانی دیگه هست، ما کاری نداریم. در مفردات راغب میگه که یقال احسنت المرأه، یعنی عفت، عفت پاکدامنی پیدا کرد. اون وقت فهیه محسنه، هم محسن استعمال میشه هم محسن، تو قرآن هم هر دوش اومده. اینا که خونده محسنات من النساء، عرض کنم که به اعتبار این که خودش عفیف است، حفظ کرده خودش رو، احسنت المرأه، خودش رو حفظ میکند، فهیه محسنه، پس این محسنه است به اعتباری که خودش عفت بر خودش ایجاد کرده. یه وقت میگیم احسنت الرجل المرأه، این مرد زن خودش رو عفیف قرار داده، عفت براش ایجاد کرده، به اعتباری که مرد که شوهر شد برا زن در اثر ازدواج، این ازدواج باعث این شد که این عفیفه بشه، دنبال هرزگی نره، عفیفه بشه. اینجا پس مرد باعث شد که این عفیفه بشه، اینجا محسن میگیم. پس هم تعبیر به محسن درسته، زنای محسنه یا زنای محسنه، مرد رو می محسن یا محسن، زن رو محسن یا محسن، هر دوش تعبیر میشه. محسن میگیم به اعتبار اینکه خودش عفت بر خودش ایجاد کرد، پاک دامنی، فخو و محسن یا فهیه محسنه. اگر مرد زن رو باعث عفتش شد یا زن باعث عفت مرد شد که زندار شد، حالا دیگه عفیف شده، محسن میگیم یا محسنه میگیم. پس این دو تعبیر هر دو درسته، این معنای لغوی احسان. حالا هر جا این شرط محقق بشه، علاوه بر شرایط گذشته که برای زنا گفتیم، احسان هم شرط پنجم بگیم، این زنا زنای شخصی است که محسن است، زن داره، یا شخصی است، زنی است که شوهر داره، محسن است، اون وقت حدش رجمه. خب احسان به چی محقق میشه این شرط؟ چه وقت میگیم زنا زنای محسن است یا زنای محسن؟ وقتی که شرایطی حداقل 6 شرط باید محقق بشه تا بگیم این زنا زنای محسن است، این مرد محسن است یا این زن محسن است. 6 شرط باید جمع بشه. لذا امام فرمود یتحقق قول احسان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور، 6 شرط باید جمع بشه تا صدق کند زنا زنای محسن است. حالا شرایط رو انشاءالله در جلسه بعد میکنیم. و سلام الله علیه و آله.